بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي فيشكا أهل بيت عليهم السلام صلواتي ورحمتك اللهم صل موضوع بحث ما نفاق و خطرناکتر از نفاق بود. عرض کردیم محضر شما در جامعه دینی وقتی جامعه اسلامی مقتدر میشه، گفتمان دینی رایج میشه، جریان نفاق که سیلی خورده، شکست خورده، انگیزه پیدا میکنه که فعالیتهاشو زیرزمینی کنه، کتمان کنه، مخفی کنه و هرچه جامعه انسجامش کمتر بشه، معروفها کم رنگتر بشه، منکرها بیشتر دیده بشه، او هم انگیزش رو برای نفاق از دست میده و علنیتر و خیلی رو شروع میکنه به اجرای عملیات خودش. بعد محضر شما عرض کردیم که اولین مرکزی رو که جریان نفاق دنبال تخریبش هست اون نقطه علمداری و پرچمداری است. زمان رسول خدا صراحتن با خود پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در می افتده. بعد از اون بزرگوار سراغ امیرالمومنین رفتن، امیرالمومنین صلوات الله علیه تخریب کرده. زمان ائمه خدا که می فرمودن مثلا به یونس ابن عبدالرحمن رجوع کنن قومی ها، عده‌ای در قوم علیه یونس ابن عبدالرحمن بساط را می انداختن، پشت سرش حرف می زدن، تخریبش می کردن. اساسا اینا از تقدس شکست خورده بودن، لذا باید اون تقدس رو می شکست. این بود در زمان رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام. نکته دیگری که اینا می خوان کار کنن و خوبم توش عمل می کنن این هست که سعی میکنن دوروبری های پیغمبر رو هم بزنن. به بیان چند آیه قرآن کریم از پرداخت پول یا حمایت مالی از نزدیکان پیغمبر رسما آیه داریم. اینها خودداری میکنن که پشیمون بشن، میگن بذار هر کسی انقلابیه با پیغمبره معلوم بشه از فقر بمیره، کسی جرأت نکنه، بدونن نون تو اینه که با پیغمبر نباشی. نکته دیگرش اینه که با اینها ارتباط خوب نگیرید، با اینها حرف نزنید، تو جمع هاتون حسابش نکنید. نکته بعدی اینه که اصلا اونها رو طوری تخریب کنید که بی آبرو قلمداد بشن. اینقدر اینها رو تخریب کنید که کسی برای ترس از آبروش هم که شده خیلی انقلابی و پیغمبری، مثلا انقلابی و علوی ولایی اینجوری به حساب نمید، بترسه، برچسب بهش بزنید. معلومه برچسب هم هر دورانی متناسب همون دورانه، ولی این آدم های پاپتی و ارازل و این چیزا از صدر شاید قبل از اسلام، شاید که در قرآن ظاهرن داریم درباره شاگردای حضرت نوح کفار میگفتن اینا ارازل و بادیر رأی و اینا، زمان پیغمبر هم میگفتن اینا یه مش گداگودول و پاپتی و نمیدونم کشورهای عرض کنم یه سانتی رو نقشه و اینان طرفداراش. خوبا که نیستن، آلمان که نیست. یعنی سعی میکردن قیمت گذاری کنن، بگن اونهایی که طرفدار اینان که یه مش پاپتی بدبخت بیچارن، حسابیام که اصلا با اینا کلاسشون نمیخوره به اینا. بعدن هم اینو ادامه دادن. این برای تخریب اطرافیان. بعد شروع کردن به نهی از معروف و امر منکر که ای فرصت شد بهش میپردازن. بعد اومدیم عرض کردیم محضر شما که اون چیزایی که تو این دهه اخیر بیان کردیم، یه چیزایی هم قبلا گفتیم زمیمش کردیم، چند شب خلاصه‌شو عرض کردم، اونا رو دیگه خلاصه باز عرض نمی‌کنم. اینا کجا میتونن فعالیت کنن؟ جریان نفاق کجا پیروز میشه؟ خب این همه آیه که مال صدر اسلام فقط نیست، یه وقت یه آیه بود، دو آیه بود، 5 آیه بود، قریب به بیش از 200 آیه داریم ما در قرآن، بیش از 200 آیه راجع به نفاق. مگه میشه یه مسئله پیش پا افتاده صدر اسلام که ور افتاده از بین رفته مسئله ما نیست 200 تا قرآن راجبش آیه بیاره، وقت راجبه این همه مسائل دیگه یه دونه؟ 200 تا آیه یعنی که مسئله مهمیه، جامعه رو بیچاره میکنه، یعنی جریان استکبار توانشو داشته باشه از دور میزنه نابود میکنه، نداشته باشه نفاق ایجاد میکنه، بعد اگر قدرتمند بشه اون خطرناکتر از نفاق اتفاق میفته که انشالله عرض خواهم کرد. همیشه همین بوده، تا بوده همین بوده، یا ضعیفیم و یا قوی. ضعیف باشیم اصلا نیازی به نفاق نداره، میاد له میکنه و میره، همه رو انکار میکنه، با باتون میزنه چادر از سر زنها بر میداره. برید بخونید متن مکتوبات مجلس شورای ملی در اون سالی که کشف حجاب شد، برید بخونید. خب کشف حجاب برای شما از زمان رضاخانه، ولی برگردید میبینید جریان انگلیسی از قبلش زمان احمد شاه قاجار شروع کرد. همون خود متن مکتوباتو بخونید میبینید همچین صحبت کردن. خیال میکنید که اینه یکی یه دونه مثلا فرض کنید اسکار به اضافه مثلا یه نوبل گرفتن، روسری از سرشون برداشتن. بله، برای استکبار این از نوبل سخت‌تر بود، چون اگر عفت زن رو و غیرت مرد رو بگیرن بعد خیلی اتفاقی هم بعدش میفته، اون اولی سخت بود. برید ببینید اون سالی که اون حیف اون اسم اون رضا شاه ملعون این کار انجام داد، که قبلش بیش از 20 سال سابقه داره این جریان. یعنی اگر تاریخ و مطالعه بفرمایید جریان هایی هستن تو جامعه زمان قاجار یا اوائل اون سردار سپه بودن این رضا ملعون، اینها مثلا مانوف میدادن یا یه 5 تا زن 10 تا زن، ببین چقدر یاد بعضی چیزا امروز میافتید، 5 تا زن 10 تا زن میمادن تو خیابون کشف حجاب میکردن. اینجوری نیست که رضا شاه بیاد یه روزه بگه کشف حجاب میکنیم، مانوف داده، قبها رو شکسته، میومدن بیرون یا همزمان سرود میخوندن کشف حجاب میکردن، 10 نفر 15 نفر، بعد اسامی بعضی از اینا معلومه. 20 سال 25 سال قبل از واقعه کشف حجاب اینا شروع کردن به فرهنگ سازی و کم کم بگن میشه یهو زنی بیاد تو خیابون که پوشیه نداشته باشه، اون موقع هم پوشیه داشته. بعد اومدن جلوتر گفتن میشه زنی بیاد تو خیابون که پاشم پیدا باشه، بعد میشه زنی بیاد بیرون که موهاشم پیدا باشه، بعد میشه بیاد تو خیابون که حرکات موزونم بکنه. کم کم اتفاق افتاد، مانور میدادن، کارناوال رو مینداختن. یعنی اینی که بعضی وقتا آدم میترسه یه عده‌ای امروز میخوان کارناوال رو بندازن، البته مسئله اول کشور فقط حجاب نیست، این یکی از مظاهر فساده، چیزای دیگه هم هست، نمیخوام فقط بگم فقط این. هر جایی که تظاهر به منکر بشه، کار منافق اینه، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اینها سعی میکنن عرف جامعه رو عوض کنن، فرهنگ سازی دقیق میکنن. اینطوری نیستش که کار حساب کتاب نشده باشه، حرکت اینا خزنده است، کنده به شدت، آروم آروم حرکت میکنن، قدم به قدم. یه قدم میان ببینن جامعه سیلی میزنه یا جامعه کاری نداره، اگه سیلی بخورن میرن عقب، سعی میکنن یه بار دیگه از یه جای دیگه ای. اگر ببینن چک نخوردن یه قدم میان جلوتر، این دفعه قدم از قدم قبلی بلندتره، باز ببینن چه اتفاقی میفته، جواب میده میرن جلو، جواب نده باز وای میستن به وقتش، تعطیل بردار نیستن، چون یه نفر و دو نفر نیست. گاهی اینا نمیدونن نوکر کیان اصلا، یعنی یه سازماندهی شدن که نمیفهمن، بعضی وقتا نمیفهمه که من جزء سازمان کجا هم، متوجه نمیشه، نمیفهمه. یعنی انقدر زبل هستن که اون بدبختی ضعیفه‌ای رو که میخوان ببرن توی رسانه بوق شیطون مثلا اینو کشف حجابش کنن، اینجوری نیست که بگن بسم الله الرحمن الرحیم، از CNN تماس میگیرن. خودم الان با وزیر MI6 الان ملاقات کردم، گفته شما این وقت اینجوری نیست که، یعنی خیلی استعداد داری، این استعداد شکوفا نمیشه اونجا، این وقت فرصت فراهمه. چشم مشتاقان عالم، همه هنر دوستان عالم همه منتظر تو هم. بیا اینجا شکوفا بشی. حیف اون استعداد نیست هیچگاه بره بوق بزنه جلو تو، چهار تا این حرفو بهش میزنه باورش میشه. روز اول که نمیگن قرار لخ بشی، که نمیگن. حالا لخ شدنم میگم یه مثال، تو مثال دیگه همینطوریه، خورد خورد بیر بیر میگن. آره یکی یکی قدم به قدم کند کندم حرکت میکنن. یعنی چه بسا خود طرف نمیدونه، خودش نمیدونه عامل شده، بعد میگه آره من استعدادم کور شده، اینجا دارم خفه میشم، نمیتونم پیشرفت کنم. بعد میگن خب آقا بیا اینجا، بالاخره ملزوماتی داره، مسجد میخوای بیای باید طهارت داشته باشی، ملزومات داره اونجا، ملزوماتی داره واسه خودش، عرفی داره، قبحی داره، حسنی داره. نمیشه که با چادر چارقد بیای مثلا اینجا میخوای جامعه جهانی رو منور کنی قدم به قدم. چقدر حری، چقدر جیگر داری در برابر آزادی های فردی بیای کمک کنی به آزادی خان. قدم به قدم به قدم طرف میاد رسما تبل جنگ با خدا رو میزنه، قدم به قدم کار میکن. بستر این دو چیزه، یکی جهل که عرض کردی، یکی امیر سلام الله علیه فرمود احوا اون تو تبع هواه. آی حالا عکس منو بغل فلان بازیگر خراب بدکاره بندازن تو مجله ها چی میشه؟ این هواه دیگه. یا تو جامعه گای پیش میاد برای اینکه شهرت پیدا کنه، خدای نکرده حرف عجیبی تو جامعه میزنه برای اینکه مشهور بشه، خدای نکرده یه سبک مدعی میخونه انقدر افتضاحه که همه گوش میدن، مشهور میشه. این احواء تتبعه دیگه، هوایی که آدم میره دنبالش. پناه بر خدا، نستجیر بالله العظیم. منافق دو تا زمین حاصل خیز داره، یکی جهل یکی هوا. میخوای مشهور بشی، میخوای پولدار بشی، یا از اینا. چرا آدم ها ساکتن؟ آدم ها برای نفسشون ساکتن. چرا من جگر نمی کنم نهی از منکر کنم؟ چرا؟ چون می ترسم زایشم دیگه، یا چکم می زنه یا رگمو می زنه، یا زایه می شم آبروم میره، یا دعوتم نمی کنم پول بگیرم، یه جوری یکی ایناست دیگه. یا نمی گم منم، هی احتیاط می کنم. اونایی که جامعه 20 سال اخیر رو زیر نظر گرفتن کاملا اینو میبینن. قدیما اگر یه دختر پسری حرام میخواستن دستمو بگیرن، چپ و راستشون هی میپاییدن. نه از پلیس، 20 سال پیش گشت ارشاد نبود، چهار تا بسیجی گاهی پیدا میشدن. الان جرأت داری حرف بزن؟ شما دیگه اصلا حیا میکنی حرف بزنی؟ این یأمرون بالمنکر و ینهون عن المنکر، خزنده است. اون سازماندهی کننده میفهمه داره چیکار میکنه، و اینا آدما هم نمیفهمن تو زمین او دارن اصلا بازی میکنن، که اون میفهمه داره چیکار میکنه. کم 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 عرف رو اصلا عوض میکنه. یه زمانی بود اگر میخواستن موسیقی پخش کنن، من یادمه مثلا تلویزیون یه چیزی پخش میکرد ما کهیر میزدیم، مثلا وای دیگه انقلاب ور افتاد، بابا بزرگای ما نبود نیستن ببینن الان چه خبره. کم کم عرفش کردن. بعد الان شما اگه بری توی یه جایی بگی آقا موسیقی ها، هنو به رش که نرسیدی همه چنگاه اموله رو ببین، بسید که میترسم حرف بزن. عرفو عوض کرده، عرفو عوض کرده. یعمرون بالمعروف شده یعمرون بالمنکر. اینجوری نیست که بگه بسم الله الرحمن الرحیم از منافق به مؤمن، میایی با هم بریم قتل کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم از کی به کی، از منافق به مؤمن میاییم با هم با خدا بجنگیم، میاییم بریم احکام بذاریم به طاق. نمیگه که، یه کاری میکنه عرف عوض میشه خورد خورد. یه عده جهل دارن، یه عده هم هواپرستن، خورد خورد خورد. اینقدر ما روایت داریم پول داری پول مردم رو ندی، خدایی نکرده بدهکاری که پول داره پول مردم رو ندی، چقدر روایت داریم. ولی وقتی تو جامعه عرف شده یه چیزی دیگه، آبروی من به برند ماشینم باشه، خب میگم من بیابرو میشم این پول مردم رو بدم، بذار برم ماشینم رو عوض کنم، سطح هم بیاد بالا، آبرودار بشه. میشه جامعه میشه یعنی همون عن المعروف یأمرون بالمنکر، این کاری که منافق میکنه، عرفمون رو عوض میکنه. یه وقتی بود تو دانشگاه ها، من سال 78 دانشجو بودم، تا سال 84 هم 3 دانشگاه رو دیدم، دانشگاه خوب تهران هم بوده، مثل علم و صنعت و تهران و اینا. اون اوائلش، مثلا اوائلش که اگه چادر چهار قد خوب نبود کسی راه نمیدادن، اگه کسی میخواد پالس به کسی بده خیلی باید میپایید. مثلا 84 من یادمه که اگه میخواستیم یه جای بنشینیم سعی میکردیم صندلی بغلمون خالی باشه، خالی نباشه، جای خالی نمیشستیم، ما حیا میکردیم، چون میادن بغلمون میشستن تکیه میدادن بهمون. الان که اصلا خاله خار زدن با هم دیگه، رفیقه، هم کلاسیه مگه محرمه؟ میفهمه طرف خواهرش هم تو اون رشته درس بخونه اینقدر خواهرش جزوه نمیگیره، میفهمه دیگه. این عرف عوض شده، هواپرستی باعث میشه شده عرف عوض بشه. میگه همکلاسیمه، خب همکلاسی باشه، مگه گفتن محرم نامحرم این مال غیر همکلاسی هست؟ عرف عوض میشه، خزنده است. یعنی شما نگاه کنید در طول 20 سال اگر اون کسایی که 20 سال پیش دانشجو بودن، 15 سال پیش دانشجو بودن، تازه الان بیان، الان هم من یه ذره خبر دادم از اوضاع دانشگاه، اصلا باورشون نمیشه الان چه خبره. قطعا این وضع پیش بره، ما حواسمون نمیشه، 10 سال بعدم الان ما نمیفهمیم. مثل اونایی که غار اومدن بیرون گفتن یا للعجب، مثلا ما چقدر وقت ما خواب بودیم همه چی عوض شده؟ اینجوری میشه. او خیلی کند میاد فرهنگ ما رو عوض میکنه. زمان رسول خدا اگر میخواست کسی پستی بگیره باید اهل تقوا میبود. اگر کسی تقوا نداشت بهش پستی نمیدادن. اگر یکی یه گناه میکرد از اون خوبا میدویدن میبادن پیش پیغمبر توبه میکردن. این مشهوره در محضر فضلا و اهل علم، و یکی از اساتید خودم هم نشستم، من بی‌ادبی میکنم، برای سلامتیشون صلوات بفرستید. میگه که داشتم میرفتم، طرف دوید اومد پیش پیغمبر با صورت خونی، گفت یا رسول الله این چه وضعیه؟ یعنی وقتی جامعه هنوز حساسه، زنده است، هنوز نمرده. گفت چی شده پیغمبر؟ فرمود چی شده؟ گفت آقا من داشتم میرفتم، یه خانم همین روبرو داشت میومد، حجابش مثل زمانی بود که حجاب خوب بود، فقط مثلا گوشش و اینا پیدا بود، مقنعش پشت گوشش بود، زمان جاهلیت. بعد دیدم که آقا این داشت از روبرو میومد، ما مثلا یه لحظه همفاز شدیم و خلاصه تا بیایم از هم رد بشیم، من همجوری چشمم از صورت این بر داشته نشد تا اومد اینجا. بعد دیگه من اینطوری شدم، بعد رقش میکردم، بعد او که رفت من همجوری داشتم او رو نگاه میکردم، پشتم رو کرده بودم دیگه، داشتم راه هم میرفتم، مبهوت بودم، همجوری نفهمیدم. به جای اینکه مستقیم برم، رفتم توی کوچه ای، یه استخونی چیزی شیشه ای از دیوار کارگری زده و بیرون، من با صورت گیجگام رفتم همجوری شکافته. ببین یا رسول الله این چه وضعیه اینا اومدن بیرون؟ ببین هنوز جامعه نمرده، هنوز پالس عکس عمل نشون میده. خودش میگه یا رسول الله من بد کردم، اشتباه کردم، منم باید چشممو میبستم، ولی او هم نباید دام پهن میکرد. خیلی از روایات نوشت داریم ذیل آیه قل للمؤمنین یغضوا، به مؤمنین بگو میدان دیدشون رو کم کنن، نمیخواد حالا کلن مثل چراغ مثلا فانوس دریایی همه جا رو رصد کنن، دارن راه میرن کم کنن میدونه دیده، اونقدی که میخواد جلو پاشو ببینه ببینه. اونا هم یقزز نمن ابصارهن، اونا هم همینطور، خانوم هم همینطور، حیا داشته باشن، دو طرف عفت داشته باشن. البته بیشتر جاذبه از یه طرفه، او خوب بیشتر باید گوهرش مخفی باشه. یعنی هنوز نمردن. الان اگر پیغمبر بود سلام الله علیه، کسی میرفت شکایت کنید که عادی شده. اجازه نمیدادن هر کسی بیاد پست بگیره، هر کسی هر کاری بکنه، هر کسی تظاهر به گناه بکنه. نوبت به کسان دیگه‌ای که رسید، اینا برای اینکه اهل البیت و اصحاب اهل البیت از جامعه کنار بزنن، اینا اومدن گفتن ما می‌خوایم از آدم‌های حاذق متخصص استفاده کنیم. کی متخصص؟ خداوندگار سیاست. کی؟ مغیره. کی؟ ضحاک. کی؟ عبدالله ابن ابی سهر. اینا کسایی که پیغمبر اکرم با اون رحمت للعالمین نشین، ابن ابی سهر رو فرمود اجازه نمیدم من مدینم این مدینه باشه، این جرثومه فساده، بیرونش کنید. همین، فقط نخواست بکشتش، فقط نخواست نفلش کنه. حالا این شده فرماندار یک کشور. مصر دست اینه. خب مغیره ای که تصمیم میندازه، میگه یکی، پنج تا، ده تا، بیست تا، سی تا، هشتاد، این هشتادمین زناییه که کردن. یعنی نه هشتادمین، با هشتادمین فرد. این طور یعنی علنن حرف میزنه، کما که زمان خلیفه دوم یه بارش لو رفت اصلا به اسم متخصص. خب جامعه اونجا چه کار میکنه؟ یه عده خواستن تحرک کنن، به قول نظامی ها مردم الحاق نکردن، یه عده رفتن، بقیه پشت اینا نیومدن. مغیره رو یه جایی دیدن با یکی توی این خونه هایی هست، قدیمی ها بهش گفتن خونه های قمر خانومی، مثلا یه حوض داره دورش، اتاق، تو هر اتاق یه گروهی زندگی میکنن، حالا یه نفر یه چند نفر، یه همچین جایی حساب کن، یه در ورودی داره، درهای این اتاقک ها که آدم ها بودن پرده ای بود، سه چهار نفر توی این اتاق ها بودن، اتاق رو بروی هم مالی بنده خدایی بود، بی تربیت بود خانومه، یه باد زد پرده رفت کنار، دیدن اخ مغیرم اونجاست و یه چیزایی که نباستن ببینن دیدن. اینا غیرت به خرج دادن، گفتن میریم میگی، دادگاه تشکیل شد. مغیره کسی نیستش که اصلا این کار کنه، که تا یهو خیزش شد، گفتن خب دادگاه. نفر اول شهادت داد، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم از راه رسید. خلیفه دوم گفت به به، میبینم کسی اومد که آبروی صحابه پیغمبر را نمیبرد. یعنی بگو درست ندیدم. درست دیدی چی شده؟ گفت نه من درست ندیدم. اونجا اون دو نفر بودن، برهنه هم بودن، حالا یه چیز دیگه هم گفت، ولی درست ندیدم. گفت خب اون سه نفر را حد بزنید، چون چهار تا شاهد نباشه اونا رو حد زدن، اون ستا رو حد زدن، جامعه هم هیچ صداش در نیومد. نگاه کردن چپ و راست و خبری نشد. این شد که مغیره میگه اینم هشتادو میشه. اگر اونجا رجمش کرده بودن به عنوان زنای محسنه، کسی بعد از او جرات نمیکرد بگه این هشتادو میشه. دیدن اه بله متخصص آقا. یکی از کارهایی که جریان نفاق میکنه همینه، گارانتی میده به آدمو. الان هم همینطوره، میخوان یه فرد تبلیغ کنن، میبرنش عرش. آقا این آدم یه دفعه خطا کرده، پنج دفعه خطا کرده، سعی میکنن به نسبتی به یه جایی پیدا کنن، این تو کوچه فلان کس بوده. اعتبار داره یا نه؟ این آدم چقدر اعتبار داره؟ دقت بکنن. یه صلوات مرحمت کنیم. میاد چه کار میکنه؟ میاد از افراد، جریان نفاق میاد از افراد ناباب استفاده میکنه. باید جامعه حواسش باشه این آدمی که کاندیدا میشه برای یه کاری کیا طرفدارشن، کیا دشمنشن، دشمنهای رسمی راجبش چی میگن. بعد دو تا چهارتا میکنه. حالا همه هم معصوم نیستن، ممکن آدم بین یه نفری که 13 با یه نفری که 8 وقت تصمیم میگیره میگه به این 13 رای میدم نه به اون 8. 20 و 19 سخت پیدا میشه، ولی خب این دارن بشکن براش میزنن، یه دهی خوشحالن، اون یکی ازش ناراحتن. خب اینا روش هایی که میشه فهمید اینا با کیا خوبن، دشمن ها با کیا خوبن، با کیا بدن، مؤمنین با کیا خوبن، با کیا بدن. باید بپذیره کسی که قائل به تخصص بی تعهده سیره خلیفه دوم قبول داره و سیره امیرالمومنین قبول نداره، چون بررسی تاریخی نشون میده این دو روش کاملا متفاوت. امیر سلام الله علیه به کسی که البته اون اوائل که قدرت داره، بعدن یک کاری باهاش کردن که فقط گریه میکرد و میدید شرایط یه طوریه نمیتونه، مردم همراهی نمیکنه، میگه فلانی حالا عابد معروف، هم یه خانواده مهمیه، خانواده ابن حنیف، هم عثمان و هم سهل و هم ابراهیم داداشش، یکیشون شهیده، اون دوتا همه آدمای بزرگ زاهد به زهد معروفن اصلا. میگه رفتی در یه جایی که غنیهم مدعو عائلهم مجفوف، تو به عنوان حاکم استوندار من رفتی یه جایی که پولدارا رو دعوت کردن، بی پولا رو دعوت نکردن، این مجلس پولدارا، نه اینی که نه هارون خوری مست بحث شده توش، چون عثمان بن حنیف حرام خور نیست اصلا، نه رشوه مطرح شده، البته ممکنه بعدن با این جلسه که گذاشتن ادعی تمام پیدا کنن، ولی تو نامه حضرت نه حرام خوری مطرح شده نه رشوه گرفتن. یه جایی رفتی که غنی ها پولدارا بودن، بی پولا نبودن، اینقدر حساسه. حالا بگو آقا عثمان بن حنیف دکترای نقشه برداری داشته، اونایی که اهل تاریخن میدونن عثمان ابن حنیف دکترای نقشه برداری داشته، مثل امروز با ابزار اون روز نقشه برداری میکرده، زمین ها رو میدادن عثمان ابن حنیف تقسیم کنه، کسی نمیتونست این کارو بکنه، دوست و دشمن پول میدادن به شرکت مشاور و ساخت جناب عثمان ابن حنیف، او براشون میاد نقشه برداری کنه. تاریخو ببینید هست، هم مخالفان، عبدالله ابن زبیر هم پول میده این تقسیم بندی کنه، همون عبدالله ابن زبیری که همونی که تو ماجرای جمل او رو میزنن عثمان و ریشش رو میکنن، این دشمنش هم بالاخره شرکت بین المللی داره عثمان ابن حنیف، ساکن کوفه است، از بصره، مکه، مدینه پروازی، خلاصه شطور دلوکس میبرن میارن برای اینکه این بره نقشه برداری کنه. اینی که میگم شوخی کردم ولی جدی گفتم، مثال زدم، یکی از نقشه بردارای اصلی خود جریان ساخت کوفه است هستن، زمان خلیفه دوم ایمیل بهش دادن که آقا بیا کوفه رو اندازه‌گیری کن، میخوایم مرکزشو در بیاریم، اینطوری اونم اومد. پس یه آدم کارکشته است ها. اما اینطوری نیست که امیرالمومنین اگر از یادم کارکشته استفاده میکنه تعهد نداشته باشه. عثمان ابن حنیف به زهد مشهوره، اولین کوچکترین چیزم ببینه ولغنی که به یه مجلسی دعوت شدی پولدارا بودن بی پولا نبودن، این یه سبکه. تا وقتی دیگه میبینه مردم همراهی نمی کنن، مثلا یکی از استوندارای امیرالمومنین دزدی میکنه، از بیت المال اختلاس میکنه، بعضیا رو به طرز فجیعی خلاصه میزنه بیابرو میکنه، از ره میگردونه تو شهر، 4 روز روزی یه دفعه شلاقش میزنن تو میدون شهر، همه رو میشه یه اجازه من که همه ببیننش، غارتگر بیت المال شده طرف. اما اون اواخر مثلا طرف اختلاس میکنه، از این فهمت بذار اول تکلیف معاویه معلوم شود، میام به خدمتت میرسم، چون میبینه ای بخواد بره سراغش کل شهر و بیت المال و همه رو میبره میده به معاویه، مجبور سکوت کنه. تا وقتی مجبور نشده امیر سلام الله علیه به هیچ وجه زیر بار خطاکار نمیره. نامه های امیر سلام الله علیه ببینید معلومه همون دورانی که قدرت داره معلومه که محکم برخورد میکنه، همون دورانی که دیگه میبینه مردم همراه نیستن گریه میکنه اعتراض میکنه و دیگه کاری از پیش نمیره. خب شما سیره خلیفه دوم هم میبینید، این معاویه که ما نزدیک 7-8 شب 4 شب از دهه اول و 3-4 شب از دهه دوم به نفاق و روش‌های منافقانش پرداختیم، اون منصوب خلیفه دومه با چه قدر سابقه دینی. دو بار زمان خلیفه دوم بعضی از اصحابی که شیعه امیرالمومنین نبودن مثل عبادت ابن صامت اینا سفر کردن به شام، دیدن اوه همه کاری اینجا دارن میکنن به اسم دین. اون مردم شام هم بیچاره پیغمبر که ندیدن، اینا رو خانواده ابو سفیان، حاج آقا ابو سفیان و پسران شرکت اینا، اینا رو ایمان وزارت ارشاد دست حاج آقای ابو سفیان و پسران بوده، معلومه که اینا چی میفهمن از دین. میبینه اینا همه کاری دارن میکنن، بزن و بکوب همه جوره هست، بازار فروش کنیزکان خواننده اصلا یه بازار داره تو شام، کنیزکان رقاص بازار دارن، بازار دارن یعنی رسمیه، ویترین دارن قشنگ قیمت گذاری شدن، ارزیابی میشن، مزایده داره، مناقصه داره، میبینه ربا میخورن، بت میفروشن، شراب میفروشن. میاد عبادت ابن صامت اعتراض میکنه، میگه از پیغمبر شنیدم، معاویه میگه به نظر من این درسته، میگه از پیغمبر، او هم میگه به نظر من درسته، میگه به خدا من تو سرزمینی که تو باشی نمونم ملعون، من میگم پیغمبر اینجوری گفته، تو میگه به نظر من، او اعتقاد نداره آخه، منتها رفته یه جایی که هیچکی نمیشناستش فعلا، برمیگرده تو مدینه سر صدا میشه، خلیفه تلگرام میزنه به معاویه که این بعد زایه تو مدینه صحابه هستن، این میاد هر جا میشینه میگه زنا چجوری بودن، مردا چجوری بودن، رقصاوا چجوری بود، ربا چجوری بود، هر چی عبادت ابن صامت میگه گوش بده. برمیگرده به شام، چند وقت بعد دوباره برمیگرد، آقا 100% به نامه شما عمل خواهد شد انشالله. عبادت ابن صامت دوباره برمیگرده شام، طبق بعضی نقلات دوباره برمیگرده، عمر بهش میگه که آقا تو خیلی مجاهدی، نمیتونی فساد تحمل کنی، تو اذیت میشی، نمیخواد بری کار فرنگی اونجا بکنی، بری استان دیگه کار فرنگی بکنی. بعد خودش سفر میکنه به شام، وارد شام میشه، خودش خیلی زهد و به ظاهر رعایت میکرد، خلیفه شراب میخورد ولی زهد و رعایت میکرد، هم خودش هم فرزندانش همه شراب خوردن در دوران حرمت، ولی بالاخره زهد و رعایت میکردن، سعی میکردن زهد و رعایت کنن. اینی که عرض میکنم منابع شیعه رو نمیگم، منابع خدا آیون میگن، حتی یه پسرش انقدر شراب خورد که اون هی حدش زد تو حد زدن مرد، اصلا معروفه این، یعنی یه پسرش رو زیر شلاق کشته، اصلا یه آدم عجیب بوده. خلاص سفر کرد با اولاغش به شام، خارجی ها و نامسلمان ها دیدن ای حاکم مسلمین الاغ سواره، خیلی خوششون اومد، چون همین الان هم اسقفا کلی یال و کوپال و طلا و جواهر و یه عالمه چیز دارن به خودشون، یه مثلا نیسان آبی با خودشون این چیزا آویزون میکن، خیلی خوششون اومد این ساده است. بعد اومد دید که این یه کاخ سبزی معاویه درست کرده، این چیه؟ میدونید حالا خلیفه دوم کسیه که اگر هر یک از اهل حکومتش تظاهر به ثروت میکرد او رو عزلش میکرد، دقیق عمل میکردن، یه قدم. تاریخ نقل کرده یکی از استانداراش یه روزی مثلا یه قبای فاخری پوشید، حالا مثلا به پول امروز مثلا 100,000 تومان، حالا خیال نکنید مثلا موه شطور و چی ویژه نبود، وقتی داشت راه میرفت یه ذره سرشو بلند کرده بود، یعنی خورده کمرشو صاف کرده بود. خلیفه دستور، یعنی خلیفه خیلی اهل زهد بود ظاهرا، دستور داد اینو سوار الاغ کنن برعکس با یه لباس پاره، یعنی یه فصل مشتی زدنش لباس پاره شد تو تنش، بعد سوار الاغش کردن چپه تو شهری که خودش فرماندار بود گردوندنش بعد عزلش کرد. خود خلیفه پارسال عرض کردم تو ماجرای کوفه اجازه نمیداد که اول میگفت خونه نباید بسازید تو کوفه، ای شما ها بخواید رفاه زده بشید جنگ نمیرید بکنید. پارسال مفصل اینو عرض کرد. آخرم که مجبور شد قبول کنه آتش سوزی شد خیمه ها سوخت، گفت یه خونه های کوچیکی که حد اکثر 3 تا اتاق داشته باشه، یه طبقه هم باشه، اتاق هم کوچیک باشه، سقفش هم محکم نباشه، سقف سبک بزنید. اما وقتی رفت شام دید اوه معاویه کاخ سبزی داره، همه بساطی هم فراهمه. اصلا بعضی غذا معروف بود فقط تو دربار معاویه پیدا میشه، مرغابی که اینجوری پخته میشه، مزیره، اینا غذای معروفیه که اصلا مخصوص دربار بود، غذای مخصوص معاویه. گفت این چه جوریه؟ گفت آخه میدونی ما اینجا در معرض رفت آمدای بین المللی هستیم، اینجا خب شام دیگه، یهودی داره، مسیحی داره، ما با ادیان مختلف در ارتباطیم، با کشورهای مختلف میریم، آبرو داریم، آقا ما پاپتی نبس باشیم. همون آدم اینجا که میدونه میخواد چه اتفاقی بیفته گفت انی لا آمرو که ولا انهاک، نه امرت میکنم نه نهیت میکنم. توجه میکنی؟ دوبار عبادت ابن صامت رو فرستادن، آخر سر گفتن ببین تو اذیت میشی، خدا قبول باشه انشالله. بله اینا حرف گوش نمی، جوونه دیگه گوش نمیده، خودت نصبش کردی. تمام حکامش رو 2 ساله عزل میکرد، اموالشون رو مشاطره میکرد، یعنی گفت نصف اموال دزدیه، اموالت کلن دزدیه، به فرمانداراش میگفت نصفش مال تو نصفش مال حکومت. چند نفر رو فقط مشاطره نکرد از جمله معاویه، اصلا عزلش نکرد. انی لا آمر و که علا انهاک، من نه امر میکنم نه نهی، مصلحتش با خودت تشخیص بدی. و او داره اونجا عرف سازی میکنه. لذا میبینیم میاد کاخ و نگاه میکنه، خود خلیفه دوم تعجب کرده سن هادا کسر العرب، این کسرا، کسرا پادشاه ایران رو میگفتن، خب خیلی عظمت داشت اون مقدر ظاهری. خب این معاویه کسرای عربه. خب معاویه چه گلی به سر اسلام زد. وقتی خلیفه داشت از دنیا میرفت منابع خودشون نوشته، گفت حد اکثر 3 روز شما 6 نفر خلیفه تعیین میکنید، خلیفه تعیین نکنید سپورت گردن 6 نفر رو میزنید، هر 6 نفر باید خلیفه رو تو 3 روز تعیین کنید، اگر تعیین شد از شماها کسی مخالفت کرد باید گردنشو بزنید، اگر تعیین شد بعد از اون کسی مخالفت کرد چینشه. خب شورا هم معلومه. بعد یه جمله‌ای گفت تاریخ ثبت کرده، گفت اگر نجنبید، اگر زود حاکمو تعیین نکنید، معاویه از شام میاد و حکومت رو به دست میگیره. اگه همچنین خطر بزرگ امنیت ملی بوده تا حالا، چرا اینو تا حالا سر کار نگردش؟ چرا این اصلا نصبش کردی؟ که حالا بیاد به ترسی که بیاد همه چی رو نابود کنه، زود تعیین کنید وگرنه معاویه بیاد کسی جلو دارش نیست. یعنی کم کم روز اول اینی که اسلام میگه مثلا حرامزاده دور از محضر شما نستجیر و بالله، خودش هم اصلا گناه نکرده اما نیاد امام جماعت بشه، برای اینکه میگه آقا نباید قفل شکسته بشه، حالا یکیش این حد دار ممکنه بهشت هم اصلا نباید امام جماعت بشه، هر کسی که حق نداری بیای امام مسلمین کنی، نماز جمعه و جماعت و قربان و فطر بخونه، این تو کدوم دانشگاه آکادمیک، این تو کدوم آکادمی رفته بود درس خونده بود معاویه که شده بود متخصص، مغیره شده بود متخصص، غیر از اینه که اینا فریبکار و دروغ و منافق بودن. خب ما ببینیم چه بلایی سر جامعه مسلمین اومده. الان هم اگر این اتفاقا شبیهش بیفته همون میشه دیگه، مقدمات که بیاد نتیجه هم باش میاد دیگه، نتیجه قهری میاد. مقدمه ها بیاد نتیجه قهری میاد، علت بیاد معلول قهرن میاد بیچاره، از خودش که نیست که، میاد نتیجه میاد. خب اینا تحمل علکی کردن، ترسیدن. چون یه عده که خیلی برا من عجیبه، خیلی برام عجیبه، پناه بر خدا، تو همون ماجرای کوفه تحمل بی خودی که بعضی از منکرها رو کردن اینا رو سر ما آورد دیگه. یعنی او سعی میکنه، خلاصه عرضم اینه، او سعی میکنه حرکت کند خزنده کنه، منکر رو در جامعه رواج بده، معروف رو تو جامعه تقبیح کنه آروم آروم. اینی که شما میبینید سپاه عبیدالله زیاد، خود عبیدالله گفت تمام کوفیانی که نامه نوشتن باید تو سپاه من برن با حسین سلام الله علیه بجنگن. چرا؟ یعنی دیگه از این اشتباه نکنی نامه بنویسی ها، توجه میکنی؟ گفت تمام کسانی که نامه به حسین نوشتن سلام الله علیه باید تو سپاه من باشن در کوفه. لذا مأمور گذاشته بودن تو شهر میگشتن مرد جوان، کسی مرد یا جوانی که توانایی رزم داره پیدا کنن، بهش التیماتوم میدادن تا فلان روز باید با یکی از گروه ها بری خارج شی. یه بدبخت شامی، تازه شامی ها ناسبی هن، اومده بود چکش رو پاس کنه تو کوفه، مأمورا و عبدالله گرفتن گردنش رو زدن بدبخت. یعنی گفت هیچ مردی نباید تو کوفه باشه، باید برید مقابلش وایسید. بعضی از این آدما جلسه میذاشتن چه کار کنیم، بابا نامه نوشتیم به پسر پیغمبر. کما این که عرض کردم شب هفتم سیدالشهدا حبیب و فرستاد، گفت برو با بنی اسدیا صحبت کن، اینا که میشناسن منو، اینا نامه نوشتن، اینا از ترس جونشون یا کنیزی بردن همسر و دخترشون بعضیاشون اومده بودن. یعنی باید وایسی در قتل پسر پیغمبر شریک باشه که بعداً نه یقه ما رو بگیری بگیم خودت هم بودی، خودت هم بودی، خود تو هم، تو هم، تو هم، همه تون بودید دیگه. باید چه کار کنه بشه یعمرونه بالمنکر یعنی همونن المعروف. لذا بعضیا می اومدن تورا در می رفتن، تازه اونیم که در می رفت می گفت احتمال داره لو برم زن و بچه همو بگیرن، می رفتن بالا کو گریه می کردن واسه امام حسین. یعنی هوا نمی زاشت، پناه بر خدا، هوا نمی زاشت که اینا بیان بگن خب میان کشته می شیم فدای سرش، نمی اومد. از این عجیبتر اینو برید حتما ببینید، این حادثه شب هفتم حبیب خیلی حادثه عجیبیه. سیدالشهدا فرمود حیفن این بنی اسدیا، حبیب برو باشون صحبت کن. حبیب رفت با اینا صحبت، یواشکی رفت تو سپاه دشمن، یعنی یه جوری تهاجم فرهنگی کرد، نفوذ کرد. ای خدا قسمت ما بکنه نفوذ کنیم، انقوای نسیم گوشه رینگ بزنن به ما. این مؤمن باید حبیب ابن مظهر یا حبیب ابن مظاهر باشه. رفت تو سپاه دشمن، عده‌ای رو جمع کرد، گفت شما این نامه ننوشتی فلانی فلان، تو که اصلا اومدی خونه من خودت نامه نوشتی اصلا. گفتن آخه من این نمیدونی چی کار میکنه، ای ما نیایم تو این سپاه میکشه ما رو، زن بچه همونو چی کار کنی؟ حضرت با اینا صحبت، حبیب با اینا صحبت کرد، گفت پسر پیغمبر رو آوردید فکر خودتونی؟ اینا شروع کردن بعضیشون گریه کردن. یه نفوذی اونجا بود، بالاخره مراقب بودن دیگه، یه ساواکی تو جلسه بود، خودش رو عمر صدر رسون. تو بعضی نقلا 400 نفر، تو بعضی نقلا 4000 نفر، حالا یه صفر اشتباه شده تصحیح شده، حالا یا 400 تا 4000 لشکر فرستادن جلوی اینا، یه عده‌ای می‌خواستن ملحق بشن، راه افتادن با حبیب، منتها محاصره بودن دیگه،
یه نفر میتونه عبور کنه یه جوری، خط بشکنه، شبای عملیات برای اطلاعات میرفتن بخاطر خطو میشکستن، یه نفر میتونه، 100 نفر که به این راحتی نمیشه خطو بزنن رد کنن، محاصره آدما محاصره کردن، حالا یه نفر پول بهش میدن میگن بی خیال شما برم تو رفیقامو ببینم، اینا پوشیدن اومدن با حضرت، عده‌ای رو فرستادن، حالا یا 400 تا یا 4000 تا، یه عده‌ای نیروی نظامی فرستادن با اینا درگیر شدن، اینا دیدن پس اینا بر نمیان، خواهی بخوان شروع کنن به جنگیدن، جمعیت اونا زیاده، برگشتن. اونایشون که تونستن فرار کردن، اونایی که نتونستن روز عاشورا شاهد شهادت امام حسین بودن. یعنی اینا دیگه اصلا پناه بر خدا، خدا میدونه، خدا شاهده، نمیخوام قسم جلاله بخورم، این حرفا رو میزنم خودم مثل همونی که میگن میترسم اصلا از خدا. یعنی آزمایش اگر اتفاق بیفته اینطوریه، طرف اومده میخوادم ملحق بشه ولی هنوز اونقدم غیرت تو وجودش نیست که ملحقم بشه، نمیدونه چه کار رو از بکنه. پس من تا به حال این عبارت رو نگفته بودم رو هیچ منبری، این ماجرای حبیب و اینا رو به این کاملی، برای اینکه از دهنم در نمیاد اصلا بخوام بگم. یه عده‌ای با حضرت نامه نوشتن، ترسیدن، فروختن امام حسین و قتله امام حسین، همه ناسبی هن. اما یه عده طرفدار حداقل محب اگرم شیعه نبودن، اینا وایسادن شهادت اون بزرگوار رو دیدن، تحمل کردن. پناه بر خدا، پناه بر خدا. بله عده وایسادن نگاه کردن، تماشا کردن. حالا شما نگاه کنید اون روز سید و سالار شهدا میاد وسط میدان، اما فیکم رجل مسلم، مسلمون نیست تو شماها؟ یعنی آیا فرزند پیغمبری جز من هست؟ اینا میدونن که نیست، بعضی از اینا خاطره دارن، اینا یادشونه که وقتی رسول خدا سید الشهدا رو روی دوشش میگذاشت افتخار میکرد، نعمت المطیت و نعمتیت و کما، به 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 این مرکب، خوش به حال مرکبی که حسن جان، حسین جان شما رو دوشش نشستید. اینا دیده بودن، حالا توی اون گرما، توی اون آتش، از همه مهمتر این نگرانی سید و سالار شهدا که ناموس خدا، عفیفترین موجودهای هستی اونجا داخل اون خیمه ها با اینا صحبت میکنه. عده‌ای بله، عده‌ای پشیمون میشن و میرن، عده خیلی کمی هم ملحق میشن، اما بقیه وای میستن و تماشا میکنن، وای میستن تماشا میکنن. پناه بر خدا، خدا انشاءالله بیماری های معنوی ما رو زود به پستمون یه پزشک روحی بخوره که نگذاره اینجوری سرطانی بشه، که شیخ صدوق اگه نقل نکرده بود، خیلی از اهل سنت هم نقل کردن ولی شیخ صدوق ما هم نقل کرده که اونی که اومد داشت غارت میکرد، خلخال باز میکرد، گریه میکرد، گفت چون میدونم از دختر پیغمبر دارم خلخال باز میکنم، ولی اگه من نبرم یکی میبره، حالا که بالاخره ما اومدیم اینجا. پناه بر خدا. در این اثنا بود که استعذن اباه، شیرمرد آل ابی طالب علی اکبر سلام الله علیه اومد اذن میدان گرفت، بلا فاصله فرمود برو، اما نوشتن وقتی را افتاد به سمت میدان، حالا یا سواره یا پیاده نمیدونم، سید الشهدا دنبالش را افتاد، فنظر نظرت آیسن من، با ناامیدی نگاهی بهش کرد، انگار که تحمل نداشته باشه ببینه این صحنه رو، ثم ارخا عینک، سر مبارک رو پایین انداخت. اون هیکل توحید رب العالمین ها، اون سر مبارک رو پایین انداخت، بعد انگشتش رو به سمت آسمان گرفت،
شروع کرد پیش رجزخانی برای علی اکبر. بدونید کی میدان میره؟ اللهم اشهد قد برز الیهم غلامون، خدایا پاره تنمو میفرستم میدون، هر وقت دلم برا جدم تنگ میشد. اذاشتقنا الى نبی یک، دلم که برا جدم تنگ میشد، نظرنا الى وجهه، به اون نگاه میکردن. رفت میدان، جنگی عظیم کرد، قاتل قتالا شدیدا حتی زج الناس من کثرت من قتل، زجه اینها رو در آورد. اما شاید سید الشهدا هنوز دل نکنده، برگشت. اویی که بهش زره پیغمبر تن کردن، مرد کارزاره، پهلوان رزماور عربه، برگشت. خب بهانه ای نداشت، عرض کرد یا عبت الاتش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی. یه جمله ای گفته سید الشهدا، من آب میشم هر وقت میخوام بگم. عرب وقتی هیچی نداشته باشه از اوج بی پناهی میگه واقعوسا. وقتی گفت یا عبت الاتش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، سید الشهدا فرمود واقعوسا. هم دیگر رو در آغوش کشیدن، ودا کردن. من هر وقت اینو میخوام بگم جگرم میسوسه برای زین العابدین سلام الله علیه که فرمود به خاطر عمم با پدرم ودا نکردن، نمیخواستم عمم اذیت بشه، ودا کرد. برگشت میدان. وقتی برگشت میدان، دشمن دید با اون نمیتونه این پر به جنگ، لذا سنگبارانش کردن. سنگواران که میکردن، رزماور مجبور بود سر مبارکشو خم کنه، سپرم بالا بیاره، لذا مقابل خوب نمیدید. حواسش به این بود که این سنگهایی که اگه به مرکبش هم اصابت میکرد، مرکب رو زمین گیر میکرد، بهش اصابت نکنه. سر مبارکش که پایین بود، یه ملعونی از پهلو نیزهی به او زد. اینجا بود که اسب راهو گم کرد. من یه جمله دیگه عرض کنم، از طرف علی اکبر سلام الله علیه میخوام در خانه مادرش زهرای مرضیه برم. لا اله الا الله. فقط همین عرض میکنم که وقتی او رفت وسط دشمن، اسب اشتباه رفت، سید الشهدا خودشو به او رسوند. تا رسید به او نوشتن شهق الغلام شهقتن، ناگهان فریادی زد، جلوی چشم پدر از دنیا رفت. نمیدونم چه حالی داشت مولای ما که اونجا وسط اون همه هل هله نشست. فوضع خده علی خده و نالش بلند شد، ولدی. من از طرف این مولای جوانمون علی اکبر سلام الله علیه میخوام صلوات زهرای مرضیه رو بخونم، انشالله اون نظر کنن. اللهم صل علی سیدت الجلیل الکریمت الرضيه الفاضلة الزكية المحدثة العليمة ذات الأحضان الطويلة المدة القليلة المخفية قبرا المجهولة قدرا المدفونة سرا الانسیت الحورا. امام صادق وعده داد فرمود گره به کارمون بیفته، کار از دست کسی بر نیاد، مادرمونو صدا میزنی. فاطمه تا زهرا، اونایی که کارش دارن صداش کنن. فاطمه تا زهرا، فاطمه تا زهرا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وعلى محبة الحسين. خدایان یا کمتر از آنی ما را از اهل بیت جدا مفرما، چشم به هم زدنی ما را به خودمون وا مگذار، توفیق چشیدن اخلاص و توحید کامل نصیب ما بفرما، ما را در زمره نوکران و عزاداران حسینی اسممون رو ثبت و ضبط بفرما، در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تأجیل بفرما، ما را از زمره یاران و شهدای راهش قرار بده. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهدامون السائم میهمان زهرای مرضی سلام الله علیها بگردان. اموات ذوی حقوق، اموات قدیمی این مسجد و این محل، گناهکاران شیعه، پشیمانانی که سر به تیره تراب نهادند، اموات این جمع، مادر من روسیا، خدایا روح و ریحان ویژه‌ای از طرف زهرای مرضی عائد و واصلشان بگردان. بیماران و حاجتمندان حاجاتشان روا، بیماری هایشان شفا عنایت بفرما، توفیق ترک گناه، عمل خالصان روزی ما بفرما، آنچه خیر به اولیاءت در این دو ماه محرم و سفر عطا می کنی تفضلن نصیب ما بفرما، آنچه شر از اون بزرگواران دفع می فرمایی از ما دفع بفرما. نهضت های اسلامی در اقصا نقاط عالم تا پیروزی نهایی با پرچم علی ولی الله مؤید و منصورشان بدار، دشمنان اسلام و مسلمین خار و ذلیل و منکور و مخذول و مایی عبرت بگردان. جوانان ما از بهترین جوانان و یاران مهدی فاطمه بگردان. ذکر ما از دائم الاوقات بر محمد و آل او صلوات.